أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قائدی قرعه بود که عمده دلیل بر عموم قرعه روایت محمد ابن حکیم بود، کل مجهول ففیه القرعه. و اما اون چه که در کتب آمده که القرعه لکل امر مشکل یا القرعه لکل امر مشتبه، این در کتب روائیه دیده نشده. بله معروف در السنه فقها هست، ولیکن احتمال نقل به معنا در آن زیاد هست. تنها عمومی که هست همین کل مجهول ففیه القرعه هست. ولذا کسانی که در وساقت محمد ابن حکیم تشکیک می کنند، مثل مرحومای خویی، این که در ابحاث فقهیشون تمسک میکنن به عموم قرعه، میفرمان لعموم القرعه لکل امر مشکل، این خالی از اشکال نیست، مگر اینکه بگوییم که همونطور که مرحوم آقای خویی در معجم الرجال دارند، محمد ابن حکیم طبق روایت کشی امامی ممدوح هست، و در اصول مرحوم آقای خویی فرمودند در صفحه 200 جلد اول مصباح الاصول مباحث خبر واحد، فرمودند که لا اشکال فی بناء العقلاء علا حجیت خبر شخص ممدوح، ولو ثقه بودنش ثابت نشود، که این مبنا برای ما ثابت نیست که عقلا یا متشرعه به خبر شخصی که ثقه بودنش ثابت نیست صرفاً مدحی نسبت به او وارد شده است اعتماد کنند به خبر او. به هر حال مشکل این روایت این بود که عموم این روایت قابل التزام نیست. آیا می شود گفت هر مجهولی مجرای قرعه هست؟ ولذا صاحب کفایه در ابتدا در بحث قرعه که فرمود دلیل قرعه موضوعش مطلق مجهول است، ولیکن ما به اجماع شبهات حکمیه رو خارج میکنیم و با دلیل استصحاب مجهولی را که حالت سابقه اش واضح است و جای استصحاب آن هست را خارج می کنیم. بعد خود ایشان در ذیل همین مطلب مواجه شده با یک اشکال. در کفایه گفته است لا یقال، که آقا لا تنقض الیقین به شک طبق مبنای شما، یعنی لا تنقض الیقین به سبب شک، ولکن انقذه به سبب یقین آخر ولو بالحجه. ولذا گفتید امارات ورود دارند بر استصحاب، چون نقض نمی کنیم یقین سابق را به سبب شک، بلکه نقض می کنیم یقین سابق را به سبب یقین آخر به قیام حجت بر ارتفاع حالت سابقه. خب اینجا هم درست است که استصحاب ممکن است جاری بشود، ولیکن بعد از این که کل مجهول ففیه القرآن آمد، رفع ید از حالت سابقه متعقنه به سبب قرعه نقض یقین به سبب شک نیست، نقض یقین است به سبب یقین به حجت که عبارت است از قاعده قرعه. اونجا ایشون برگشته از مطلب اولش که فرمود موضوع قرعه مطلق مجهول است، اما از این که حالت سابقهش معلوم باشد یا معلوم نباشد عوض کرده مطلبش رو، فرموده که کل مجهول ففیه القرآن ظاهر است در مجهول مطلق، یعنی اون چیزی که نه حکم واقعیش معلوم است نه حکم ظاهریش. استصحاب وقتی جاری شد دیگر این مورد مجهول به قول مطلق نیست، ولذا استصحاب ورود دارد بر قاعده قرعه، در حالی که در ابتداء سخنش گفت استصحاب مخصص عموم قاعده قرعه است. و اشکالی هم که به صاحب کفایه وارده اینه که گاهی شبهه موضوعی است، استصحاب حالت سابقه هم جاری نیست ولی قطعاً موضوع قرعه نیست، مثل اینکه یک مایه است نمیدانیم آب است یا خمر است. فرض بفرمایید توارد حالتین هم هست، حالا در این مثال که فرض توارد حالتین نمی شود، ولیکن می توان فرض این را کرد که از ابتدا معلوم نیست این آب است یا خمر است و ما استصحاب عدم ازلی را قبول نکنیم، ولیکن اگر نمی دانیم این مایه آب است یا یک مایه آخری است مضاف است، ماء مطلق است یا مضاف، توارد حالتین اون وقت فرض می شود، استصحاب جاری نیست، شبهه موضوعی هم هست، شما ملتزم می شید به جریان قرعه، با قرعه تعیین کنیم که این مایه آب است، با قرعه تعیین کنیم این مایه خمر است، یا در موارد علم اجمالی به اینکه یکی از این دو مایه خمر است یا نجس است با قاعده قرعه تعیین کنیم که اون نجس کدام است اون خمر کدام است. اینجا که دیگر استصحاب جاری نیست، استصحابا تعارض می کنند، شبهه هم شبهه موضوعی است، آیا ملتزم می شید که قاعده قرعه جاری است؟ بعید است کسی به این ملتزم بشود. ولذا برای این حل این اشکال که ما با عموم کل مجهول ففیه القرآن چه بکنیم، این عموم قابل التزام نیست که ما در هر شیء مجهولی بگوییم میتوان قرعه اجرا کرد و با قرعه واقع مجهول را به دست آورد این خلاف سیره مؤمنین و سیره فقها است. در جواب وجوهی ذکر شده بود. وجه اول وجهی بود که در ذیل کلام مرحوم صاحب کفایه مطرح شد و مرحوم آقای خویی هم مطرح کردند که مجهول به قول مطلق یعنی ما لا یعلم حکمه الواقعی ولا الظاهری. مرحوم آقای خویی فرمود حتی اگر حکم عقلی را ما در یک موردی بدانیم او دیگر مجهول به قول مطلق نیست. در موارد علم اجمالی ما می دانیم احتیاط واجب است، اینجا جای قرعه نیست چون مجهول به قول مطلق نیست. در اصول فرمودن مورد منحصر قرعه جاییست که ما ببینیم دو نفر تداعی کردند در یک مالی که در یدشان نیست، اینجا نه حکم واقعی معلوم است نه حکم ظاهری، چون قاعده ید که نداریم، استصحاب که تعیین کند که این مال مال کدام یک از این دو نفر است نداریم. طبعا نوبت به قرعه می رسد. این مورد در فقه آقای خویی با تفصیل راجع به او صحبت کرده در تکمله مبانی منهاج، مفصل در جلد 1 صفحه 66 راجع به این مطلب که اذا تداعا شخصان علی مال واحد صحبت کرده و خلاصه مطلب ایشان در اونجا اینه که اگر این مال خارج از ید این دو شخص باشد، مثلا در ید شخص ثالثی است که او میگوید این مال مال من نیست و اعتراف نمی کند که مال کدام یک از این دو نفر است، در مبانی تکمله منهاج فرموده است که ما در بعض فروض قرعه می زنیم در جایی که هیچ کدام از این دو نفر که تداعی می کنند در مورد این مال بیینه نداشته باشند و حاضر به حلفم نشوند. بلا بیینه هستند و بلا حلف. اما اگر هر دو بیینه داشتند، طبق روایات مال را بین این دو تقسیم می‌کنیم، و یا اگر هیچ کدام بیینه نداشتند ولیکن حاضر شدند قسم بخورند، ما را بین این دو تقسیم می کنیم. پس شرط قرعه این است که یک، هیچ کدام بیینه نداشته باشند، دو، هیچ کدام حاضر به قسم خوردن نشوند. یعنی موضوع قرعه مطلق تداعی شخصین در مالی که خارج از یدشان هست نشد، شد در خصوص جایی که این دو نفر نه بینه دارند و نه قسم میخورند. چون اگر هر دو بینه داشتند چه قسم بخورند بعد از تعارض بینتین، چه نکول بکنند از قسم خوردن، از معتبره قیاس ابن ابراهیم استفاده میشه که حکم میشه به تنصیف مال بین این دو. ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابت و کلاهما اقاما البینه انه انتجها. قال علیه السلام لولم تکن فی یدهی جعلتهما بینهما نصفین. اختصم الیه رجلان فی دابت و کلاهما اقاما البینه انه انتجها فقضا به حال الذی فی یده. حضرت فرمود که این دابه چون در ید یکی از این دو نفر است مال اوست، ولو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین. اگر در ید هیچ کدام نبود اون وقت می گفتم باید تنصیف بشود. لو لم تکن فی یدهی جعلتهما بینهما نصفین. خب فرض اینه کلاهما اقاما البینه و اطلاقش میگیره فرض حلف هر دو را یا نکول هر دو را از حلف. ولیکن اگر یکی قسم بخورد دیگری قسم نخورد، معتبره اسحاق ابن عمار هست که فأیهما حلف و نکل الآخر جعلتها للحالف. خب آقای خویی فرموده این معتبره قیاس ابن ابراهیم و همینطور معتبره اسحاق ابن عمار هم که ذیلش رو خوندیم در جایی است که یک مالی خارج از ید این دو نفر است، ولیکن هر دو اقامه بینه کردند و اینکه این مال مال اوست. اما اگر هیچ کدام بینه نداشتند، ما روایتی نداریم، باید رجوع کنیم به قاعده. فرض این است که و کلاهما اقاما البینه، اما در جایی که لم یقم ایون من هما البینه ما دلیلی نداریم، نه بر تنصیف نه بر چیزی دیگر. اون وقت باید تفصیل بدیم، بگیم اگر نکول بکنند هر دو از حلف، باید به عمومه القرعه لكل امر مشکل رجوع کنیم. ولی اگر هر دو قسم بخورند عمومات حلف، ظاهرش این است که حلف قائم مقام بینه میشه. در صحیحه سلیمان ابن خالد هست که ان علی ان فی کتاب علی علیه السلام ان نبیا من الانبیا شکا الی ربه فقال یا رب کیف اقضی فی ما لم ارى ولم اشهد. خدایا تو ما رو قاضی قرار دادی، آخه من چجور قضاوت کنم در مورد چیزی که ندیدم و نه شاهد بودم. فاوحى الله الی احکم بینهم به کتابی و عزفهم الى اسمی فحلفهم به و قال هازا لمن لم تقم له بینتون. حضرت فرمود که سوگند بده اینها را به نام من اگر بیانه نداشتند. آقای خویی فرموده من به این عموم تمسک میکنم، میگم حلف کل المتداعیین قائم مقام بیانه این دو میشود. چجور اگر هر دو بیانه داشتند حکم میکنیم به تنصیف، حالا که هر دو حلف کردن حکم میکنیم به تنصیف مال، اما اگر بیانه نداشتند قسم هم حاضر نشدن بخورن، ما مجبوریم به عموم القرعة لكل امر مشکل تمسک کنیم. این که بعضیا میگن قاعده عدل و انصاف قاعدتون اقلائیه اقتضا میکند تنصیف این مال را بین این دو نفر، نخیر، همچو قاعده اقلائیه برای ما ثابت نیست. ما همین را عرض می کنیم، ما می گیم اولا جناب آقای خویی عرف الغاء خصوصیت می کنه بین اقامه بیینه از دو طرف که با هم تعارض می کنند و یا عدم اقامه بیینه رأساً. این آقا دو تا شاهد عادل آورد که این مال مال من است، اون دیگری هم دو تا شاهد عادل آورد که این مال مال من است. وقتی تعارض کردن امام فرمود که قسم هو بینهما نصفین، اگر در ید هیچ کدام نبود لولم تکن فی یدهی لقسمت المال بینهما نصفین، عرف خصوصیت نمیبینه برای فرض اقامه بیینه. هیچ کدام اقامه بیینم نکنن عرف همین حکم را میفهمد. و الا جناب آقای خویی اگر نشه تعدی کرد از فرض اقامه بیینه توسط هر دو طرف به فرضی که هیچ کدام بیینه ندارند، اونجایی هم که هر دو قسم میخورند نمیتونید شما قاعده عدل و انصاف را یا به قول دیگر تنصیف را اجرا کنید. ما دلیل نداریم که حلف قائم مقام بیانه میشه فی جمیع الاحکام. این صحیحه سلیمان ابن خالد ظاهرش اینه که حلف مدعی منشأ قضاء میشه در صورتی که مدعا علی نکول بکنه از قسم خوردن. هازا لمن لم تقم له بینتون، یعنی مدعی که بینه نداشت خب قسم میخورد. کی؟ بعد از این که قاضی حلف را متوجه مدعا علی کرد، مدعا علی هم نکول کرد و قاضی میگوید آی مدعی تو سوگند بخور، و بر اساس حلف مدعی در اموال و شبه آن قاضی حکم میکند، منشأ جواز قضا میشود. نه اینکه جمیع احکام بینه بر حرفم مترتب است، از جمله این حکم که اقامت البینه حکمش این است که مال مورد ادعا این دو نفر بین این دو نفر تقسیم می شود. دیگه اطلاق این روایت نمیگه این حکم بینه هم بر حلف مترتبه، مگه روایت گفت الحلف بینتون، که ما به اطلاق تنزیل تمسک کنیم. یک پیامبری به خدا شکایت کرد من چه بکنم، اطلاع ندارم از پشت پرده که مردم چه کردن، چجور قضاوت کنم؟ حضرت فرمود که سوگند بده اینها را به نام من در فرضی که بیانه نداشتن. خب کسی که بیانه نداره، هازا لمن لم تقم له بیانتون، این قسمش بده، حالا فوقش بگید حلف احلاف منکر رو هم شامل میشه. ما استثارمون اینه که حاضر لمن لم تقم له بینتون، کسی رو احلاف بدیم که بینه ندارد. خب این مربوط به مدعی است، مدعی اگر بینه نداشت او را احلاف میدهیم منتها بعد از نکول مدعا علی. حالا اگر کسی بگه این اطلاق دارد، احلاف مدعا علی را هم میگیرد، باز معناش این نیست که بر این احلاف جمعی احکام بینه بار میشه. اشکال ندارد، اما جمعی احکام بینه بر حلف هم مترتب است، از جمله این حکمی که شما استفاده کردید، تنصیف مال مشترک را، تنصیف مال مورد تداعی دو نفر را. این که از روایت استفاده نمیشه، اونی که هست اینی که عرف القاء خصوصیت میکنه از فرض اقامه بینه توسط این دو نفر که تداعی میکنن بر این مال که خارج از یدشون است، به اون فرضی که هیچ کدام بینه ندارن، و از روایت استفاده میشه که مال بین اینا تقسیم میشه. فعین القرآن آخه فرض اینه که اقامه بینه متعارضه عرفاً کلا اقامه است. وقتی تعارض کرد دو بینه یا دو حلف، چیزی این کل عدم عرفاً. مدعی ثالثی وجود ندارد، بحث در اون نیست. اگر مدعی ثالثی بود چرا بین این دو نفر قرعه میزنید؟ بحث مدعی ثالث که نیست، بحث در اینه که آقای خویی فرمود که اینجا جای قرعه است که این دوتا مدعی بر این مال که خارج از یدشون هست هیچ کدام بینه ندارند و هر دو هم نکول بکنن از حلف. حالا چه اون چه که آقای خویی در فقه فرموده که خیلی مزیق کرده مورد قاعده قرعه رو، که ما اصلا گفتیم در اینجا جای قرعه نیست، از روایت استفاده کردیم مطلقا موضوع است برای تنصیف، و چه فرمایش آقای خویی در اصول رو بگیم که در مطلق تداعی دو نفر نسبت به مالی که خارج از یدشان هست فرمود قرعه میزنیم. واقعا کل مجهول ففی القرعه بگردیم این موردهای استثنائی رو پیدا کنیم، این با عموم کل مجهول ففی القرعه قابل توجیه. یک عموم به این نحو بگن، بعد بگیم مراد جایی است که نه حکم ظاهری معلوم است نه حکم واقعی. آقا در همین مثال هم قاضی اگر بخواهد حکم بکند یا باید قرعه بزند یا تنصیف کند، راه دیگری ندارد. اما بحث فوقش قاضی میگوید من نمیتوانم حکمی بکنم، حکم نمی کند. بحث اصل عملی برای دیگران که مشکلی ندارد، دیگران استصحاب میکنند، میگن این مال نه مال این شخص نست نه مال اون شخص، چرا حکم ظاهری معلوم نیست؟ در کتاب الخمس یک مورد دیگری هم ذکر کردند برای قرعه، و اونی که علم اجمالی داشته باشیم که یک مالی یا مال زیده یا مال عمره. خب چه بکنیم؟ من علم اجمالی دارم این مالی که در دستم است یا مال زید است یا مال عمر. به خدا می که از این دو بدهم؟ فرمودن اینجا جای قرعه است. این هم آی خویی در کتاب الخمس فرموده. خب اینجا هم چرا حکم ظاهری معلوم نیست؟ جاییست که احتیاط ممکن نیست، چون مال معین است، نمیتوانم که او را هم به زید بدهم هم به عمر. عقل تنزل میکند از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه، میگه به یکی از این دو بده. حکم عقل معلومه، حکم عقل در مواردی که موافقت قطعی ممکن نیست تعین موافقت احتمالی است. جایی که موافقت قطعی ممکن است، مثل این که من نمیدانم به زید بدهکارم یا به عمر، آیا 1,000,000 به زید بدهکارم یا به عمر؟ خب احتیاط ممکن است، 1,000,000 به زید بدهم، 1,000,000 دیگر به عمرو بدهم. حالا بعضی از بزرگان پیشنهاد کرده بودند که 1,000,000 رو بده به زید، تا زید گرفت از دستش بقاب بده به عمرو. با این کار این پیدا می کنی که ادا کردی دینه اون طلبکار را، چون اگر زید طلبکار بود 1,000,000 را به او دادی، اگر عمر طلبکار بود 1,000,000 را به او دادی، و شک داری در این که آیا مجددن ضامن 1,000,000 به زید اون نفر اول شدی یا نه، استصحاب عدم زمان جاری می کنی یا براءت از زمان جاری میکنی. حالا اگر این راه حل که خلاصه راه حل عجیب و غریبی است مورد قبول واقع نشد، خب از جیب مبارک مایه بگذارید، 1,000,000 بدید به زید، 1,000,000 هم بدید به عمرو، خب احتیاط ممکن است. ولی در مال معین احتیاط ممکن نیست. خب اینجا عقل تنزل میکند از موافقت قطعیه به موافقت احتمالیه. چجور میگید حکم ظاهری معلوم نیست؟ وگر میشود جایی نه حکم واقعی معلوم باشد، نه حکم ظاهری شرعی، نه حکم ظاهری عقلی؟ و علاوه جناب آقای خویی، آخه کل و مجهول خب صدق میکنه و شیء مجهول، ولو حکمش به عنوان اصل عملی معلوم باشد. خب من نمیدانم این مایه خمر است یا اون مایه، خب شیء مجهول. نگفت کل شیء مجهول حکمه تا بگید آقا هذا الشیء ليس مجهولا حکمه، گفت کل شیء مجهول، خودش مجهول است، نه اینکه حکم ظاهریش مجهول است. کل مجهول صدق میکنه بر جایی که حکم ظاهری شرعی یا عقلی آن معلوم باشد. چرا صدق نکند؟ عجب رفع ما لا یعلمون صدق می کند بر چیزی که معلوم نیست خمر است یا خل، ولو ما حکم ظاهری آن را بدانیم. من وجوب احتیاط، بنابر لزوم احتیاط در شبهات بدویه، او جریان براءت، بنابر جریان براءت، براءت ولو براءت عقلیه. رفع ما لا یعلمون، خود شما میگی صدق میکنه، خب خم بودن این مایه ما لا یعلمونه، حرام بودن این مایه ما لا یعلمونه، حرام واقعی بودنش ما لا یعلمونه، چه کار داریم که حکم ظاهریش رو میدانیم یا نمیدانیم؟ اون چه تأثیری دارد؟ ولذا این جواب اول جواب قانع کننده ای نبود. جواب دوم جوابی است که امام ذکر کردن. فرمودن آقا یه نگاه بکنید به این روایت، سألته عن شیء، سائل حاضر نشد به ما بگه از چه چیزی سوال کرده. خب اگر به ما میگفت از چه چیزی سوال کرده است، شاید تأثیر داشت و صلاحیت قرینیت داشت، ولی اینکه ما دیگر عمومی برای جواب قائل نشیم. امام ابتدا به ساکن که نفرمود کل مجهول ففی القرآن. شاید سؤال اون سائل از یک مطلب قضایی بود، یک امر قضایی بود، مثل تداعی دو نفر بر یک مال. امام فرمود کل مجهول ففی القرآن، یعنی قاضی در جایی که راهی برای کشف واقع ندارد با قرعه مشکل را حل می کند. در حکم قضایی هم حتما یا باید فرض کنیم تزاحم حقوق است که رفتی به این حدیث ندارد. تزاحم حقوق مثل این که دو وارث اختلاف دارند، یکی میگوید من این فرش قرمز را میخواهم بردارم، دیگری گفت من این فرش قرمز را میخواهم، تو برو اون فرش آبی را بردار. خب تزاحم حقوق است و این ربطی به کل مجهول نداره. مورد دیگر امر قضایی اشتباه حقوق است. مالک این مال مشخص نیست، با قرعه تعیین می کند قاضی. شاید سوال قضایی بود و امام جوابی که داد با این سوال دیگر عمومش منعقد نمی شود. انصاف اینه که این فرمایش امام قابل مناقش است. اگر سوال مشتمل بوده بر یک قرینه صارفه، آیا این خلاف وساقت راوی نیست که این سوال را حذف کند و موهم عموم جواب بشود؟ بله، افراد دقیق النظر مثل امام میرن فکر میکنن، شب رو بیخوابی میکشن، یک جوابی پیدا میکنن، میگن شاید سوال اگر به ما رسید ما دیگر عمومی در این جواب نمیدیدیم. حالا که سوال محذوف است، خود سائل هم که گفت که سألته عن شیء، معناش این است که سوالی کردم ولی نمیخواهم بگویم چه سوالی بود. معنای سألته عن شیء این است. سائل که نگفت کل مجهول ففی القرآن، سائل گفت سألته عن شیء، نمیخواهم بگویم از چه چیزی سوال کردم. ولی افراد دقیق النظر ممکنه فکر کنند بگن خب سائل که گفت من سوالی کردم نمیخواهم بگویم چه سوالی بود، اون وقت افراد دقیق میگویند پس عموم جواب هم دیگر برای ما محرز نیست. ولیکن عرف ساذج از همین عموم به اشتباه میافتد. این راوی سوال، اگر سوالی کرد که در این سوال قرینه بود، ما یصلح للقرینیه بود، بر این که جواب امام عام نیست، بعد بیاید بگوید سألته عن شیء، بعد امام به طور عام فرمود کل مجهول ففی القرآن، این خلاف وساقته. ولذا آقای سیستانی به این جواب امام اشکال کردن، همین اشکالی که ما عرض کردیم، که این حذف قرینه لفظیه مورد سوال اگر واقعا قرینیت داشت و مانع از عموم جواب بود، حذف آن خلاف وساقت راوی است. حالا اجازه بدید ما فعلا این جواب امام را با همین مقدار از اشکال بهش بسنده کنیم. خودمون در انتهاء بحث مطالبی داریم که عرض می کنیم و لذا منتقل می شیم به جواب سوم که باز از امام قدس سره است، که انشاءالله فردا عرض می کنیم. والحمد لله رب العالمین.
نگم عرف ساده اطلاق میگیرم، اتفاقی براش افتاده بود، حالا حوصله نداشت بگه چی مثلا مسئلت میدید نگه بعد بود براش بگه من مثلا قضا رو مثلا قضا پرسیدم، مشکل داشته، مانع داشته بگه مثلا قضا.
دقت نمیکنه که مردم از کلامش اطلاق خواهند گرفت.
اصلا شاید خودش اشتباه در نیت واضح نیست.
نه آقا، اینو در نیت واضح اباحه خمس نمیفرمودن.
این که شما میفهمید که نمیدونم
یا بعضی از آنها میگن
که همون رو میکنم، این که قرائن دقیقه رو اگر عرف اگر سائل حذف کرد این نمیشه
خلاف
ساقتش کنه، ولی این معناش به هم ریختن بساط روایات.
حالا چرا در مقام افتاء بودن فرق میکنه؟ یه معتبره قیاس را اطلاقش رو نمیگیرید؟
انجام شد؟
بله بله،
اختصاص مخصوص
ما دیگه بر میگردیم گاهی به گذشته، چاره ای نیست.
خب حاصل شده بود
نه توضیحاتی راجع به این فرمان.
بله بله، چون آخه قبلا اشکار کرده با خویی که این روایت تنصیف رو اصلا ملاحظه نکردن اصلا، اما امروز من اینو ملاحظه کردم و گفتن اطلاق نداره.
چون اون روایاتی که یکی با قرعه حالف رو مشخص کنید متعرض نشد.
اون نه، اون رفتی به بحث جهل اینو میرسه. من تو جزوه آوردم، اون مربوط به تضاهم حقوقه، یعنی میخواد بگه که ما حق حلف رو به کی بدیم. داره اگر اکثر هم عددن مستحلف فین تصاوه یا بینه
دو
تا شاهد آده، این دو تا شاهد آده، این طرف این آقای خویی میگه در جاییست که این مال در ید یکی باشه. آقای خویی توفه گفته، گفته اگر مال در ید یکیه ولی این دو تا شاهد عادل آورد که این مال منه، اون خارجه ید هم دو تا شاهد عادل آورد مال منه، اکثر هم عددن یستحلف فا انتصابا یا عددن اقرعه و اینه هما
نلحق
روایت اینه
ید فرض ید کرده و تو این فرض
تو این فرض حضرت فرمود که اون در خدا خوی هم میگه اون یه فرض دیگه است. حالا ایشالا فرده های شد آخر بحث اشاره میکنم که بحث ما اصلا در تضاهم حقوق نیست، در جهل به حقوق، یعنی نمیدونیم مالک کیه، ذوالحق کیه، اما در تضاهم حقوق که اون مورد روایت هم مربوط تضاهم حقوقه، یعنی دو تا شاهد عادل، این آقایی که ید داره ولی مال آور که مال منه، دو تا شاهد عادل هم اونی که ید نداره. امام فرمود اگر مساویس عدد این بینه ها قرعه بزنن که کیو قسم بدن.
تضاهم مثال میزنید؟
نه نه، یکیش اینه دیگه، یکیش اینه که این که دیگه واقعا حق حل تضاهم حقوق دیگه.
اون که ید داره
نه، روایت داره میگه شما اجتهاد در مقابل نست که ما نمیخواییم بکنیم،
چه تعبیر تضاهم حقوق میکنیم؟
بخاطر حل، بخاطر حل.
اینجا هم اشتباه دیگه.
نه نه نه، آخه برای حل قره میزنم، نه اونی که بگم مالکیه.
بس یعنی تضاهم حقوق
بلاز حل دیگه، روایت میگه بله، دوان میگه قرعه میزنن تا حالف رو مشخص کنن که کی قسم بخوره، بعد قرعه میزنن به اسم آقا در میاد،
تازه
آقا قسم میخوره مال بر میذاره.
چرا ید اینجا ملاک نباشه برای تعیین مدعی ممکن؟
خلاف روایته،
از امام باید بنشوار
اینو بعد از اینا
نوسته ی از این استفاده نمی
کنیم، نه باید الغای قاعده ید استفاده کنیم از این رو؟
نه اینجا
که شاید مشکل دست ما
اینجا که بیانه هم یادش قضا نمیشه
یا بدم با
تخصیص البیانه تو علل مدعی
اینه یا
این
تو قاعدیت باید میفرمایید.
تو مقایسه بین براءت و قرعه میکنید؟
yeah.
بچه
چیه؟ آیه و این کان المال فیاد احده ما، اینا بیانات آن خوی هم و کان لکل من هم البینه لان المال لهو فقط ذکرنه هو این کان زلیت منکرن لمد دوال آخر خم فرض اینه که مکان لکل من هوا این کار و اذا لم یکن زلیت منکرن ولی دل جهل و بلها جهل و بلها
اینجا
قاضیت جاری کرد
فرض جهل
بود. فرض جهل.
یه منکر نیست.
نه زلیت میگه من چه میدونم من از بابام به اسم من نداره.
یاد داره.
یاد داره ولی
ادعای ملکیت نداره.
خب یاد مالکانه نیست
دیگه. جهل نداره. نه میگه من دلیل از بابام به اسم رسیده من چه میدونم بابام چه کار کرده. اینجا میگه که
مورد روایت.
فین کانت و جنت و عهد ما اکثر عددن یستلف. بله. و مع تساوی العددین داره که اقرع بینهما و ازا تساویت البینتان فلعدد این آره دیگه اقرع بینهما فمن اصابت القرع حلف و اخذ المال که معتبر عبدالرحمن بن ابی عبدالله بنام خان علی علیه السلام ازا عطا و رجلان یختصمان بشود عدلهم سوا و عددهم اقرع بینهما ایهما تسیر جمید. حالا این روایت هم اینجوریه دیگه اکثر هم بینتان یستحلف
تا
اصل مطلب مطلق باشه. فرض یاد نه اون مطلق باشه اصلا یاد بیناتون زیادتر باشه.
تعدادشون.
4 تا بینا. حالا این دیگه مربوط به بحث مجهول نیست.
این کل مجهولن رو شما چجوری
مجهول به لحاظ حلفش اقرا بینهما که کدوما قسم بخورن این که مجهول نیست. خدا فی الملک کدوم ها قسم ها همونی که قره به اسم سعیم میشه باید قسم بخونه حکم الله اینه که رفتی به واقع معین نداره واقع معین که قره بزنیم بینیم کدوم ها مالک هم
کلو مجبولن آخر سر شما چجور معنا میکنید کلو مجبولن
جرس داره همینه دیگه
نه انوانش رو
حکم واقعی
مجهول انوانو
مجهول
انوان مجهول و مجهول انوانو کل مجهول حکم
واقعی
یا جامع بینید
مجهول حکم نیست
خب بچی یعنی
عرفاً بگم مجهول
مجهول عنوانو هم پس نیست
قاضی اونم مجهول
هم
نه نه اونم مجهول
فقط همون علمش
قاضی ها گفته اون مجهول نیست اونم مجهول
حکم واقعی خیلی من نمیگم حکم واقعی حالا مجهول
حکم اون نیست مجهول عنوان اون هست مجهول عنوان مجهول دیگه حالا من نمیدونم مایه خمر یا خل مجهول دیگه
نگفته چیش مجهول چه
آقا بگید
مجهول میدونم مجهول فن دیگه وقتی من نمیدونم
من مجهول حکم واقعی بگید
خمر بودن این مجهول دیگه
الان به حال متعلق میگید به لحاظ حکم ضد نمیکنه به لحاظ عنوانم بگید ضد نمیکنه چه فرقی میکنه بین حکم و عنوان الان یه مایه ایه عنوانش معلومه ما یه خمری رو میدونیم حرام علم داریم به حکم
حرف آقا زیاد
دیدم حرف آقا زیاد اینو آقا زیاد میگه
پس بذارید کلام آقا زیاد رسیدیم میگیم ببینید شما کلام دارید که شما آزیا میگه اگه نمیدونم این مایه خمر یا اون مایه خب اینجا سر میکنه که اون خمر واقعی مجهوله
بله میگه خود اون شی الان مجهوله
اما اگر یه مایه داریم نمیدونیم خمر یا خمر
میگه که عنوانش مجهوله من نمیدونم که عنوان خمر حرام برای منطبقه یا خل حلال
چه میشد در علم اجمالی
در علم اجمالی من میدونم خمر ولی الان این
خمر عنوان این مایه نمیدونم دیگه
الان خمر دنبالشم خمره الان مجهوله اون چیزی که خمره حکمش رو نمیدونم الان مجهوله نمیدونم این طرفه اون طرفه
نه دست رو هر کدوم بذاری عنوان اون معلوم نیست
نه این اون تصویرش اینه میگه الان خمره برای من صدق میکنه
خم بودن این مجهوله
صدق باشه ولی صدق میکنه الان یه خمر مجهولی من دارم شیء مجهول
خب خم بودن این مایه مشکوک مجهوله
اشکال نداره به این لحاظ صدق نکنه به این لحاظ
نه من میگم در شبه بعدی خم بودن این مایه
مشکوک شبه بعدی آجزه هم میگه نه شبه بعدی من عنوان این الان برام
مجهوله دیگه
عنوانش
مجهوله مگه اصلا باید وجودش مجهول باشه
یه نگفت مجهول عنوانو که
نه خود عنوان مجهوله خود عنوان مساق کل مجهوله نه
خب
اگه اینجوری بشه حکمم میشه
حکمم میشه اگه اینو بگی
باشه
اینو میگه تو
باشه
یعنی کل
باشه
ما وقتی با آقای خویی اشکال کردیم چی گفتیم گفتیم چرا منصر میکنید به اونی که مجهول
جامعش چیه
همان آنکوی دیگه کامل مجهول الحکم میشه گفت
کل شیء مجهول وجوده او عنوانه او حکمه.
فقط اشکالش اینه که شیعی رو نمیشه
میگه نمیشه. خب مستشکل همین رو میگفت نمیشه
مستشکل
همین رو
میگفت
نمیشه نمیشه. باید
چرا اینو مقایسه میکنی با براد؟ اینو برای قد با براد میخوایی عنوان شیعی منصرف از با براد چرا
مقایسه باید در مقام بیان فقط میخواد بگه که آقا فکر نکنید قاضی قرعه همه جا جاری میشه چه جهش
که قرعه در غیر مشهور نیست.
آره
اگه از اون رو قاضی قرعه
بذا با عدله اصول عمل
مارشون ایشون چی معلوم کنه میگن خیلی بعید. حالا من نگاه کنم کل فوارقه از خودشه
نمیدونم
کل مجهول فقی القرآن میخواد بگه بابا قرعه در غیر مجهول ها نیست. تو مجهول ها قرعه است. حالا شرایطش حالا شرایطش رو ما نمیخوایم بگیم.
قاطر فقیه
فیه القرعه کل مجهول فیه القرعه چی میگی؟ یعنی که متقاضی خلاف ضبطه.
این دیگه انصافا خبره. شما فضای روایت رو نقل نکنید.
یه کل رو سر
مرد. ربط به لحن
دیگه نباید می اومد.
کل نباید می اومد.
مراد روایت. اگه لحنش مرادی باشه. ربط به لحن امام پیدا میکنه. یعنی کل و مجبولن روی قرآن یا کل و مجبولن روی قرآن.
واقعا امام با اون لحن گفت چی میفهمه؟
نه.
کل
مجهول. چون امام فعلا بغل روایت
بلش کنه. میخواد
به لحاظ کل. برای اینکه مراد روایت بفهمیم خودش مجهوله دیگه. برای اینم قرآن بزنیم.
این دوانو کی داده بود؟
آقا رفت این روایت به براعت چی؟ آقا براعت فرق میکنه. مقایسه نمیشه بکنیم که براعت با معنای اولیه روایت رو میتونیم ملتزم بشیم. خب اینجا بحث اینه که کل و مجهول انفی القرآن یه استنکار عرفی وجود داره نسبت به اطلاقش متصله. این باعث میشه که یه معنای ثانوی بزن برسه اونه که مجهول مجهول مطلق ظاهری هم نباشه. نه حالا مطلقای خوبی دارم.
تناسب حکم موضوع باعث میشه.
آره تناسب حکم موضوع اینجا باعث میشه که ما بیان بگیم مجهول یعنی مجهول مطلق ظاهری معلوم نباشه واقعیش معلوم نباشه. برعت که همچین گیری نداشت که کلنگی بهش نخورده بود که حالت عادی میفهمید.
چرا رفهم آلمون صادقه در بارده؟
خب چون لایعلمون ما قبول داریم به ظهور لفظی به
اصلاح لفظی صادقه. علمون با مشروط چقدر میکنه؟
اینجا قرینه قرینه استنکار عرفی هست. قرینه استنکار
عرفی هست. جواب دیگه هست.
قرینه استنکار عرفی هست. نه حرف مدعای آقای خویی ثابت میشه میگم.
مدعای آقایی که از راهای دیگه هم ثابت میشه. امام هم جوابای دیگه داده.
مدعای خوشیه
اونی که مشهول باشه حکم ظاهری و واقعی
از کجا معلوم کرده نسبت اینکه چرا اینو در
من حالا این بهترین جواب همون جوابی که امام میگه های زنجانی هم فلجانه قبول کرده با یه قیدی که میگه امضائی این حدیث ترسیسی نیست. آی سیستانی نمیگه اینو آی سیستانی اشکال دیگه میکنه. نه آقای سیستانی میگه که روایت نگفته کی قرعه بزنه. گفت کل مجهول ففی القرآن کی قرعه بزنه. حاکم کجا قرعه میزنه؟ در تنازعات در تنازع حقوق. این یه بحث دیگه است. آقای سیستانی از جای این را پیش میاد که ففی القرآن نداره کی قرعه بزنه و اگه قاضی باید قرعه بزنه قاضی که تو زندگی شخصی افراد دخالت نمیکنه تو تنازعات دخالت نمیکنه. اونها
یعنی موارد خاص یعنی اون یه قاضی دیگه
اون روایت داره.
آقای سیستانی میخواد
اون اینه اون همه اشکال کجا دیگه بده. اون فقط چیز تعدیه
اصلا موضوع الله قرعه مربوط به تضاهم حقوقه. بعد هم شما البته میفهمید حالا که نقطه که میگه همه قرعه موضوع الله قرعه موضوع الله قرعه تضاهم
حقوقه. بعد میگه اصلا در جهل به حقوق معلوم نیست بلاه اقلا
بلاه اقلا بلاه اقلا بلاه اقلا
درسته. اما کل و مکل و حضی قرآن رو چه معلوم کنید؟ این که بابا مجبور نیست که تضاهم حقوق تضاهمی که مجبور نیست تضاهمی که مجبور نیست تضاهم حقوق یعنی
ماورایی نداره.
شما میگی که من فرش قرمز رو میخوام
واقعیتی پشتش میگه
مثلا پدرت میگه فرش قرمز رو میخوام
مجبوره که چه کار کنی
عمود میگه که من فرش آبی رو میخوام فرش قرمز رو میخوام این تضاهم حقوقه دیگه، واقع معینی که ثبت نشده که وجه قیمت مال کدوم هاست.
راهکار
مجهوله، همون که تو تضاهم حقوق راهکار مجهوله، اما کل و مجهوله این نیست که کل و مجهوله فقیه خوره، نه که راهکارش مجهوله. خدا این سیستانی رو میگه سیستانی نقل قولای سیستانی میکنه
یه اهم راهکار مجهول باشه
چرا کل و مجهوله هر چی که مجهوله
یا خودش یا راهکارش
اگه اینجوری باشه اگه اینجوری باشه پس در شما تو حکمی هم مجهوله که
اون از تعیینش به شارع محسوب میشه، شما باید تعیین کنید این داره
تضاهم در حدودم مجهوله که آیا باید مثلا فلان چیزی رو حد تازیانه بزنیم یا جریمه مالی هم میدیم. اینم دست اشاره که تضاهم حقوق چیکار بکنه؟
آقا این موضوعیه، شما این معین این مطلب ذیل روایت
نیست. حالا جواب همه اشبار رو بدم، هر چی دارم میگم به تعبیر بخوام بگم
در تازه
اون چه خبر ایشون میکنه از آقای سیستانی این نیست. آقای این کل و مسئول فقیه قوه آقای سیستانی ربطی به ارتکازات اوغلا نداره، ارتکازات اوغلا تو تضاهم حقوقه نه در مجموع.
این ذیل روایت معید این نیست
که باید ربطی بدنم اتحان آقای سیستانی به امام اشکال میکنه، میگه اگه بنای اوغلا بود پس چرا سائل گفت که ان حکم ان القرعه قد تخطئ و قد تصیب، امام یه جواب تعبدی داد که ما حکم الله به فلیس به ما،
همین نشون میده که بس واقعی نه بعد اینکه
اوغلایی نیست.
نه
اگه اوغلایی بود در مشهور واقع معینی داره برای کسی واقع معین داره که اوغلا قره میزنه، بله ترازی بکنن طرف قره میزنه ترازی نکنه برای کشف واقع مشهور که قره میزنه، راستم که برای کشف واقع مشهور قره میزنه اوغلا برای تضاهم حقوق با قول آقای رحمتی از آقای سیستانی نه میکنه که بورسیه دانشجوهای خارج خب تعمی محدود قره میزنه اما بیان با قرعه تعیین کنه
یکی از زناشو میخواد ببره
مسافرت اون رو تضاهم حقوقه
اونم همینه
نه تضاهم حقوقه
واقعی نداره ببینیم
نفر اول کنکور ایشونه یا ایشونه در آقای مثلا یه جوری شده که قاضی شده
و اونم وجود نداره
با قرعه که با قرعه تعیین میکنه
هیچ جایی هم وجود نداره
حق اموال ثابت نمیشه
اموال
دوباره
میشن یا
اونیکی
دوباره میشه نه یا نه این که با قرعه یه وقت ببینید آخه میگه که
با قرعه تعیین میشه
مشترکن هر دو طرف بعد باشن برن
حالا شما با
عدل و
انصاف میتونید جواب
بدید، حالا چون واقعا من اختلاف دارم، بایه میگه من شرط خیار گذاشتم، مشتری میگه نخیر من شرط خیار گذاشتم،
یعنی
تضاهم اشتباه حقوقه قرعه یا الله ببینم کی جعل حق خیار کرده میگه نهای قرعه قرعه
اگه اینه
پس اگر هیچ لایه و قلم نداشته باشن
اگر چی بیاد زوج بیاد یا فرد بیاد
زوج قرآن زوج قرآنی هم از این مبارک
بعد قاعده قرعه شریف
قرعه تصفی اگه زوج بیاد معلوم میشه که ایشون ذوالحقه چه او حالا این کارو
ایشون رو قاعده قرعه شریف
دو نفر برای یه زنی اختراع کنیم بگه زن منو بگه زن منو بگم قرعه مفهوم هم از این معلومه هر کی شانسش بهتر خوده بهتر معلومه
ماجرای حضرت یونس برای استدلال بر قرعه توسط
تضاهمه
در حالی که اونجا تضاهم و همین دیگه
کدوم روایت
اونجا روایت که حضرت قرعه رو مستند میکنه به فعل به آیه میگه
میدونم مگه مگه اون روایت در مورد جهل به حقوقه
میدونم
قرعه
شرعی
مگه آقای سیستانی
میگه در فرض اشتباه
حقوقه
قرعه شرعی رو تعلیق
کردن و قرعه علایی در مقابل تضاهم حقوقه قرعه شرعی رو تعلیق کردن کردن به اون آیه قرعه شرعی که منحصر نیست به تضاهم حقوقه هم قرعه شرعی داره
حضرت ظاهرش اینه که کل قرعه رو تعلیق
نه قرعه ولو بلا در مقابل تضاهم حقوقه نه اینجا نه آوردم اینجا شاید
آورده بخشی از قرعه لااقل در مورد تضاهم
هست تضاهم اوغلایی هم هست
حالا امام رحمت الله علیه این همین بیان دوم هم همینه که منحصرش به موارد تضاهم
امضاییه و اشتباه امام میگه اوغلا در تضاهم و اشتباه و اینا میان چی میکنن میان قرعه میزنن و از این وقت هم بیش از امضای سیر اوغلا استفاده نمیشه چیو؟
سفتش کنم زمان